شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. شمار قربانیان سیل در استانهای شمالی ایران به 7 کشته رسید. رسانه های ایران از دستگیری مدیرعامل سکه سامن در خارج از ایران خبر می دهند. و اینترپل خواستار توضیح چین درباره ناپدید شدن رئیس این نهاد بین المللی شد. در پی بارش‌های شدید و جاری شدن سیل در استان‌های شمالی ایران، خبرگزاری ایسنا از جان باختن دست کم 7 نفر در استان‌های گیلان، مازندران و خراسان شمالی و مفقودی 1 نفر در گیلان خبر داده است. روز شنبه مدارس 6 شهر در استان‌های گیلان و مازندران تعطیل بود و هلال احمر ایران گفته است تاکنون به صدها نفر کمک رسانی شده است. مقام‌های محلی از قطعی خطوط اصلی برق، گاز و آب به ویژه در استان مازندران خبر می‌دهند. مسعود حقیقت از مدیران سازمان هواشناسی ایران نیز به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت میزان بارش در 24 ساعت گذشته در برخی شهرها به بیش از 170 میلیمتر رسید و شهرهای رودسر و رامسر نیز شاهد بیش از 220 میلیمتر بارش بودند. رسانه‌های ایران به نقل از نیروی انتظامی گزارش دادند که فرهاد زاهدی فر، مدیر عامل سکه سامن، در خارج از ایران دستگیر و شامگاه جمعه به تهران منتقل شده است. بنابر اطلاعیه نیروی انتظامی، دستگیری مدیر عامل سکه سامن که صدها میلیارد تومان کلاهبرداری و از کشور متواری شده بود، در یکی از کشورها شناسایی و به کشور بازگردانده شد. در این بیانیه به نام کشوری که آقای زاهدی فر در آن بازداشت شده اشاره نشده است. شماری از رسانه‌ها پیش از این گزارش داده بودند فرهاد زاهدی فر 30 ساله، شرکت موسوم به سکه سامن را در سال 96 و به همراه همسرش فرانک روشنی اصل تأسیس کرد. در ماه‌های اخیر و به ویژه پس از رسانه‌ای شدن پرونده مؤسسه اعتباری سامن، خبرگزاری فارس بارها نسبت به تمایز این مؤسسه با شرکت سکه سامن و معتبر بودن آن گزارش‌های منتشر کرد. اما سرانجام عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، هفته گذشته خبر داد که مدیرعامل این شرکت متواری و از کشور خارج شده است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر در ارتباط با ایران. علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس، به خبرگزاری مهر گفته است که بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، معروف به CFT، قرار است روز یکشنبه در صحن علنی برگزار شود. در این خصوص در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. اما برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه، روز جمعه گفت تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران فرصتی برای اروپا است تا نهادهای مالی مستقل خود را داشته باشد. به گزارش رویترز، وزیر دارایی فرانسه افزود واشنگتن نمی‌تواند درباره مجاز بودن یا نبودن تجارت اروپا با ایران تصمیم بگیرد. از دیگر سو، گزارش‌ها حاکی‌ست روسیه به دنبال برقراری راه ارتباطی برای کاهش تنش میان ایران و اسرائیل است. این در حالی است که مسکو هشدار داده برای جلوگیری از حملات به سوریه که اسرائیل میگوید هدف آن مقابله با ایران است، تدابیر امنیتی را افزایش خواهد داد. به رغم انتقادهای شدید اسرائیل و کشورهای غربی، روسیه چند روز پیش سامانه‌های S-300 به سوریه تحویل داد. گزارشی را بشنوید در همین ارتباط از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
روسیه میگوید حملات اسرائیل به سوریه را تحمل نخواهد کرد. به گفته میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، وضعیتی که تکنون در سوریه بوده منجر به مرگ نظامیان روس شد و مسکو انتظار دارد تحویل سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به ارتش سوریه به تقویت امنیت این کشور کمک خواهد کرد. بوگدانوف شنبه طی مصاحبه به خبرگزاری تاس تأکید کرد تحویل S-300 که به گفته وی سامانه صرفاً تدافعی است علیه هیچ کشوری نیست. این در حالی است که پنجشنبه سرگی ویرشینین، دیگر معاون وزیر خارجه روسیه، در جمع خبرنگاران گفت روسیه از اسرائیل خواسته با مسئولیت و دوراندیشی عمل کند. او با تأکید بر این که سوریه نمیتواند عرصه تسویه حسابهای منطقی باشد افزود ارسال S-300 اقدامی بازدارنده است و چنانچه لازم باشد گامهای بیشتری نیز برداشته خواهد شد. او توضیح بیشتری در این باره نداد، اما سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه طی دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور با اعلام اینکه 4 سمانه دفاع موشکی S-300 و سیستم های رادیو الکترونیک برای خونسا کردن رادارها، ارتباطات هوایی و مسیریابی محوری جنگنده های دشمن در اختیار ارتش سوریه قرار گرفته افزود:
امروز حریم هوایی 50 کیلومتری حمیمیم تحت کنترل کامل ماست و تا 200 کیلومتری نیز مسیر اصلی تجاوزهای مکرر به خاک سوریه را زیر نظر داریم. همچنین تا 2 هفته دیگر راه اندازی مرکز واحد که پایگاه‌های پدافند هوایی و فرماندهی نظامی ارتش سوریه را در بر می‌گیرد و سراسر سوریه و مناطق مجاورش از جمله کرانه‌های سوریه دریای مدیترانه را پوشش می‌دهد تکمیل خواهد شد.
روسیه از زمان مداخله نظامی در سوریه برای جلوگیری از تصادم‌های نخواسته خط ارتباطی با اسرائیل برقرار کرده و عمدتاً به حملات اسرائیل به سوریه چشم بسته بود. چندی پیش اسرائیل اذعان کرد در 1.5 سال گذشته بیش از 200 هدف متعلق به ایران در سوریه را بمباران کرده. اما از 2 هفته پیش در پی سقوط ایلوشین 20 بر فراز مدیترانه، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد رویکرد خود را تغییر می‌دهد. هرچند هواپیمای روسی توسط سمانه پدافند هوایی ارتش سوریه سرنگون شد، اما نظامیان روس اسرائیل را متهم کردند که حمله جنگنده هایش به استان لازقیه باعث این خطا شده. اسرائیل بر رد این اتهامات سوریه، ایران و حزب الله را مقصر خواند و تأکید کرد ضمن حفظ ارتباطات با روسیه به حملات خود علیه اهداف ایرانی در سوریه ادامه خواهد داد. به گزارش اینترفاکس، صخی هانگبی عضو کمیته امنیتی اسرائیل جمعه اعلام کرد آمریکا ارسال جنگنده های F-35 به اسرائیل که او مدعی شد قادر به گریز از رادارهای S-300 است را افزایش خواهد داد. نیکلای کاژانوف، کارشناس مسائل بین الملل، وضعیت را بسیار حساس توصیف میکند.
سناریوها متعددند. ممکن است اتفاقی نیفتد و پس از تحویل S-300 و جنگ لفظی با اسرائیل، روسیه همچنان به حملات این کشور علیه ایران چشم ببندد. یا در نقطه مقابل S-300 جنگنده اسرائیلی را سرنگون و یا اسرائیل سامانه‌های S-300 را منهدم کند، که این به معنای جنگ میان روسیه و اسرائیل است. بسیار بعید می‌دانم کرملین به دنبال سناریوی دوم باشد. زور روسیه صرفاً برای جنگ با گرجستان یا اوکراین کافی است. به عقیده من انگیزه پوتین در به چالش کشیدن اسرائیل به چالش کشیدن آمریکا بوده تا در مذاکرات یک اهرم فشار بیشتر داشته باشد و شاید هم چنان که برخی گزارش‌ها حاکی است این اهرم فشاری برای میانجیگری بین اسرائیل و ایران باشد.
شنبه روزنامه از شرق الاوسط گزارش داد برای کاهش تنش در پی تحویل S-300 به سوریه، روسیه برای ایجاد کانال ارتباطی بین اسرائیل و ایران اقدام کرده. بر پایه این گزارش، یک دیپلمات آگاه در مسکو تأکید کرد دیر یا زود مذاکره باید آغاز شود و روسیه حاضر است نقش واسطه این گفتگو را بر عهده گیرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ادامه خبرها: در پی انتشار گزارش‌ها درباره ناپدید شدن رئیس اینترپول در جریان سفرش به چین، این نهاد بین‌المللی از مقام‌های چین خواست که در این باره توضیح بدهند. در اطلاعیه پلیس بین‌الملل که روز شنبه در مقر این نهاد در شهر لیون فرانسه منتشر شد، تأکید شده که این نهاد در انتظار پاسخ رسمی چین و اطلاعات آن کشور است. جزئیات بیشتری داریم از بکتش خمسه‌پور.
پلیس فرانسه ناپدید شدن رئیس پلیس بین الملل اینترپول منگ هونگوی را مورد تحقیق قرار داده که گزارش شده پس از سفر از فرانسه به زادگاهش چین ناپدید شده است. وزارت کشور فرانسه روز جمعه گفت همسر وی را به دنبال دریافت تهدیداتی تحت مراقبت قرار داده است. به گفته وزارت کشور فرانسه، همسر منگ پس از بی اطلاعی از وی از هنگام 25 سپتامبر، 3 مهر و پس از دریافت تهدیداتی به وسیله تلفن و روی شبکه‌های اجتماعی با پلیس در شهر لیون که مقر اصلی پلیس بین المللی در آن واقع است تماس گرفت. خبرگزاری رویترز می نویسد شخصی آشنا با تحقیقات گمان زنی اولیه کاراگاهان غربی را نوعی مخالفت منگ هونگوی با مقامات چینی و در نتیجه بازداشت وی دانسته است. وزارت کشور فرانسه پاریس را در مورد وضعیت رئیس اینترپول متحیر و نسبت به تهدیدات به همسرش نگران خوانده، افزوده است گفتگوها با مقامات چینی ادامه دارد. چین درباره ناپدید شدن منگ رسما اظهار نظر نکرده و روز شنبه ذکری از وی در رسانه‌های رسمی آن کشور به میان نیامده است. به نوشته رویترز، وزارت امنیت عمومی چین به درخواست فکس شده آن خبرگزاری برای اظهار نظر پاسخ فوری نداده است. در سالهای گذشته مواردی از ناپدید شدن بدون توضیح مقامات ارشد چینی وجود داشته که حکومت فقط هفته‌ها یا حتی ماه‌ها بعد اعلام کرده که آنها مورد تحقیق قرار گرفتند، اغلب به اتهام فساد. روشن نیست چرا منگ هونگوی که 64 سال دارد و 2 سال پیش به ریاست اینترپول منصوب شد به چین سفر کرد. روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست هنگ کنگ به نقل از یک منبع که نامش برده نشده نوشته که منگ به محض فرود در چین برای بازجویی برده شد، اما همچنان روشن نبود چرا. پلیس فرانسه آنچرا که رسما در آن کشور ناپدید شدن نگران کننده عنوان می شود در دست تحقیق دارد. رئیسان اینترپول از اداره پلیس کشور خود تایید و فرستاده می شوند و همزمان با نمایندگی نهاد بین المللی پلیس در سمت خود در کشورشان باقی می مانند. به گزارش روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست، منگ هونگوی در سایت وزارت امنیت عمومی چین عنوان معاون وزیر دارد، اما در ماه آوریل 6 ماه پیش کرسیش در کمیته کلیدی حزب کمونیست آن وزارتخانه را از دست داد. وقتی منگ هونگوی در نوامبر سال 2016 به ریاست اینترپول رسید، سازمان‌های حقوق بشر ابراز نگرانی کردند که پکن ممکن است از موقعیت وی برای پیگرد مخالفان حکومت چین در خارج استفاده کند. به گفته دیپلمات‌ها، نقش رئیس اینترپول عمدتاً تشریفاتی است و کار روزانه پلیس بین الملل به دست دبیر کل آن یورگن ستاک و کارمندانش انجام می گردد.
بکتش خمسپور گزارش می داد. در حالی که این روزها نمایشگاهی از آثار کهن و باستانی ایران در هلند برپاست، از 10 مهر ماه هم نمایشگاهی از اشیاء تاریخی این کشور در موزه ملی ایران در تهران به نمایش گذاشته شده. از شهرام میریان در این باره بیشتر بشنویم.
پس از نمایش شماری از آثار کهن موزه لوور شعبه شهر لانس فرانسه در موزه ملی ایران، حال هلند اشیاء تاریخی خود را در تهران به تماشا گذاشته. بر پایه تفاهم‌نامه‌ای میان این دو موزه ایران و هلند در برپایی نمایشگاه متقابل، ابتدا موزه ملی ایران با 196 اثر باستانی نمایشگاهی در هلند برگزار کرده که همچنان ادامه دارد و حال نوبت به هلندی‌ها رسیده تا نمایشگاه خود را در تهران برگزار کنند. این نمایشگاه از 3 بخش باستانشناسی، سفال و تابلوهای نقاشی تشکیل شده و به نوشته روزنامه ها قدیمی ترین اشیاء نفیس این نمایشگاه هلندی متعلق به 50,000 سال پیش است. در یک جمع‌بندی کلی میتوان گفت در این نمایشگاه که این روزها در موزه ملی ایران در تهران برپاست، 331 ظروف سفالین و فلزی، ابزار سنگی، زیورآلات، مومیایی طبیعی انسان، تابلوهای نقاشی دو قرن 19 و 20 و آثاری دیگر از موزه درنست هلند به نمایش درآمده. این نمایشگاه در حالی در تهران فعالیت دارد که نمایشگاهی هم با عنوان ایران مهد تمدن در موزه شهر آسن در ایالت درنست هلند دایر است. در این موزه همان گونه که در آغاز گفته شد 196 قلم از آثار باستانی ایران به تماشا گذاشته شده که از دوران پیش از تاریخ شروع و به دوره صفویه ختم می شود. این اشیاء عبارتند از مجسمه، از جمله یک مجسمه 2 متری از یک سردار دوره اشکانی، الواح گلی، ظروف سفالین، جامهای زرین، سکه و زیورآلات. در کنار این آثار باستانی و کهن، یک سری اشیاء زینتی از جمله دستبند، علنگو، انگشتر، زنجیر و گردنبند از یک شاهزاده ایلامی هم به نمایش درآمده.
گزارش شهرام میریان ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا باقی بمونید، شنونده موزیکای روز ایرانی و فرنگی باشید. اگر میخواید که ما رو دقیقتر دنبال کنید، توصیه میکنم به telegram.me/radiofarda سری بزنید، اونجا آخرین و تازه ترین اخبار رو میتونید دریافت کنید. همراه ما باشید.